بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 313 صفحه 22 المسألة السابعة في المتولد. قال و حسن المدح و الظن على المتولد یقتضی العلم به اضافته الینا. بحث قبل ما در این بود که آیا می توانیم افعالی رو که به ظاهر از ما صادر می شوند صادر از خودمون بدونیم، یا اینکه اون افعال رو باید به خدا نسبت بدیم و بگیم فعلیست که خدا از طریق ما انجام میده و ما مجرای اون فعلیم نه فاعل اون فعل. ثابت کردیم که ما فاعل افعالیم به اذن خدا و خدا اختیار انجام افعال رو به ما داده و قدرت انجام رو هم به ما افاشه فرموده. حالا بحثر اینه که حالا که ما قدرت بر فعل داریم، قدرت بر چه نوع فعلی داریم؟ آیا قدرت بر فعل مباشر تنها داریم یا بر فعل متولد هم قدرت داریم؟ این اختلافیست. علمای کلام در این مسئله اختلاف دارن. قبل از این که ما به اختلاف اونها بپردازیم، لازم است که اصطلاح فعل مباشر و متولد رو توضیح بدیم. می فهمن که فعل رو به صد اسم می شود تقسیم کرد، یکی فعل مباشر و یکی فعل متولد و یکی هم فعل مخترع. فعل مباشر فعلی که ما با قدرتمون مباشرتاً انجام میدیم، به این طریق که بین قدرت ما با اون فعل فاصله نیست، خود همون فعل ما انجام میدیم. مثلا فرض کنید که قدرت حرکت رو خدا در دست ما قرار داده، ما دستمون رو حرکت میدیم. این حرکت که مستقیم از اون قوه صادر میشه اسمش فعل مباشره، فعلی که اون قدرت ما مستقیماً و بدون واسطه اجرایش میکنه و صادرش میکنه میشه فعل مباشر. مثل همین حرکت دست گرس یادان، اگه کتاب حرکت بدیم، حرکت کتاب فعل مباشر نیست، چون ابتدا فعل حرکت در دست من به وجود میاد، بعدن به توسط حرکت دست کتاب حرکت میکنه. کتاب فعلیش با واسطه، حرکت کتاب، حرکت کتاب با واسطه است، یعنی مباشرتاً از قدرت من صادر نمیشه. آنچه مباشرتاً از قدرت من صادر میشه حرکت دست سلام علیکم، و بعد این حرکت دست باعث حرکت کتاب میشه. حرکت کتاب فعل با واسطه است، اما حرکت دست فعل بی واسطه است. و این فعل بی واسطه رو میگن فعل مباشر. در مقابل فعل بی واسطه، فعل با واسطه است که اونو بهش میگن فعل متولد. مثلا همین حرکت کتاب در این مثالی که هست کردن فعل متولده، یعنی از اون فعل مباشر متولد میشه. قدرت من تعلق میگیره به فعلی و به توسط این فعل فعل دیگر حاصل میشه، اون فعل دیگر رو میگیم فعل متولد. مثلا فرض کنید که ما میخوام تیری رو از کمانی رها کنیم. وقتی که من این زه رو میکشم فعل منه، و وقتی رها میکنم اینم فعل منه، انگشتو باز میکنم زه رها میشه. اما فشاری که این زه به تیر میاره فعل من نیست، و پروازی که این تیر از این کمان میکنه اونم فعل مباشر من نیست، اینا فعل متولدند. بسیاری از فعلای ما متولدند، بعضی هاشون هم مباشرند. نه، کشیدن دست من، دستشی میسوسن میشه حرکت مباشر، میشه فعل من، حرکت ذهن میشه فعل متولد، ولی حرکت دست من میشه فعل مباشر، حرکت ذهن میشود متولد، حرکت بعدی ذهن که تیز رو فشار میده و بیرون میفرسه اونم فعل متولده، رفتن تیر به سمت هدف هم فعل متولده. حالا متولد ممکنه با یه واسطه به قدرت من مرتبط بشه، ممکنه با چند واسطه مرتبط بشه، بالاخره اونی که مباشرتاً به قدرت من مربوط نیست میشه فعل متولد. این فعل متولد و فعل مباشر از قدرت صادر میشه. قدرت هم یه محلی داره در ماها. این فعلگاهی در محل قدرت حاصل میشه، گاهی بیرون از محل حاصل میشه. مثلا این مثالی که زدم، محل قدرت حرکت فرض کنید بازوی منه که من با دستم میخوام حرکتی رو ایجاد کنم، قدرت اون نیروی محرک هست که در بازو هست و محل قدرت خود بازوه. اون فعل مباشر در محل قدرت حاصل میشه، یعنی در دست، خود دست داره حرکت میکنه. فعل متولد ممکنه بیرون از محل قدرت باشه، مثلا حرکت کتاب فعل متولد، این بیرون از محل قدرته، یعنی حرکت مال کتابه، کتاب دیگه بازوی من نیست، غیر محل قدرته. محل قدرت فقط همون بازوی من و دست منه. وقتی من دستم حرکت میدم، حرکت فعلیست مباشره، مباشر یعنی به این قدرت متصل، واسطه نداره، و در محل قدرت هم که دست حاصل میشه. این فعل مباشر در محل قدرت حاصل میشه همیشه. اما فعل متولد دو قسمه، میتونه در محل قدرت حاصل بشه، میتونه در خارج از محل حاصل بشه. برای هر دو مثال میزنم تا معلوم بشه. ما وقتی که فکر میکنیم و علمی حاصل میشود، فکر کار ماست، کار مباشر ماست. فکر یه نوع حرکته، گفتن حرکت از مطالب به سمت مبادی و از مبادی به سمت مطالب، این دو تا حرکت مجموع حرکت اینو میگن فکر. ما وقتی میخوام بفهمیم که العالم حادث هست، این یه مسلوبه برای ما، میریم دنبال حد وسطش میگردیم، یعنی حد وسط که مبادی رسیدن به این قضیه هستند در ذهن ما ذخیره شدن، ما میریم تو ذهنمون حرکت میکنیم، توی ذخیره های ذهن میگردیم تا یک کلمه ای رو که مناسب باشد با عالم، مناسب باشد با حادث پیدا کنیم که اون کلمه واسطه شود که عالم و حادث رو به هم مرتبط کند، یعنی نتیجه بدهد العالم و حادثون رو، و اون کلمه متغیرانه. حرکت ما از وقتی که توجه به مطلوب میکنیم، حرکت ما ابتدا به سمت نوادیش، یعنی به سمت پیدا کردن حد وسط. بعد از این که حد وسط پیدا شد، این حد وسط رو یک بار به موضوع مطلوب که عالم است و اثر نامیده میشه مرتبط کردیم، بار دیگر به محمول مطلوب که حادث است و اثر نامیده میشه مرتبط کردیم، دو تا قضیه، یکی صغرا یکی کبرا درست میشه، گفته میشه العالم و متغیرون و کل متغیرین حادثون. اون مطلوبی رو که قبلا اثبات نشده بود طلب می کردیم اثباتش رو، حالا همونو به عنوان نتیجه از این دو قضیه که یکی صغراست یکی کبراست استخراج می کنیم، میشه العالم و حادثان. همون مطلوب اولی، مطلوب اولی رو داشتیم، حرکت کردیم به سمت مبادی، مبادی رو پیدا کردیم، مبادی رو با اون موضوع محمول مطلوب مرتبط کردیم، دو قضیه درست شد، به مطالب دوباره رسیدیم، یعنی به همون مطلوب دوباره رسیدیم. از فکر حرکت هست از مطلوب به سمت مبادی، از مبادی به سمت مطلوب، مجموع حرکت این رو میگیم فکر. و فکر امروز مباشر، محلش کجاست؟ محلش نفسه، محل فکر نفسه، یه محل قدرت و تفکر نفسه. خب وقتی ما فکر کردیم علم برامون حاصل میشه، این علم فعل مباشر نیست، فعل مباشر همون فکره، این علم فعل متولده، یعنی از این فکر من متولد میشه. ولی وقتی متولد میشه اینم تو همون محل قدرت میاد، محل قدرت نفس بود، محل قدرت تفکر مغز بود، علم هم تو مغز حاصل میشه، یعنی در اونجا حلول میکنه. پس فعل مباشر در محل قدرت حاصل میشه، فعل مباشر این تفکر در محل قدرت که مغز حاصل میشه، فعل متولد هم که علم در محل قدرت حاصل میشه. این مثال برای فعل متولدی که در محل قدرت حاصل میشه. اما فعل متولدی که در محل قدرت حاصل میشه مثل همون حرکت کتاب، مثل همون پرش تیر، اینا فعل های متولد ما هستند، در محل قدرت هم حاصل نمیشن. این فعل در اون تیر حاصل میشه، تیر که محل قدرت نیست، بیرون از اعضای منه. یا کتاب که حرکت درش ایجاد میشه و این حرکت فعل متولده، این هم در غیر محل قدرت حاصل میشه. پس اگه بخوام مطلب رو جمع کنیم اینطور میشه، فعل مباشر فعلش بیواسطه، فعلش که بیواسطه و قدرت من مستنده، و فعلش که در محل قدرت حاصل میشود. اما فعل متولد فعلش که با واسطه و قدرت من مرتبطه و دو قسم دارد، یک قسمش در محل قدرت حاصل میشود مثل علم، یک قسمش در محل قدرت حاصل نمی شود، بیرون از محل حاصل میشه، مثل حرکت مثلا کتابی حرکت تیر. این دو قسم فعل یکی مباشر بود، یکی متولد بود. گفتیم که فعل سه قسم داره، یک قسمش هم مخترع. مخترع فعلی بود که لال محله صادر شود، یعنی با قدرت صادر میشه، اما قدرتی که محل نداره، و این قدرت قدرت خداست. نه که خدا عضوی نداره که قدرتش در اون عضو حلول کرده باشه، پس قدرت او محل نداره. قدرتی که محل نداره مصدر فعل میشه، هر فعلی که با واسطه چی بی واسطه، ما این فعل میگیم مخترع. فعلی که از قدرت صادر میشه منتها قدرتی که فاقد محله، این چنین فعلی میشه فعل مخترع. پس فعلی که از قدرت صاحب محل صادر شد دو قسم شد، یا فعل بود که بیواسطه از این قدرت صادر می شد، شد فعل مباشر، یا با واسطه صادر می شد، شد فعل متولد، و فعلی که از این قدرت صادر می شود، قدرتی که فاقد محل، شد فعل مخترع. توجه کردید که من فعل مخترع رو بلا فاصله بعد از فعل مباشر و متولد توضیح ندادم، بلکه بعد از اینکه فعل مباشر و متولد تموم شد اقسامش رو گفتن، بعد از ذکر اقسامش رفتم سراغ فعل مخترع. به خاطر اینکه در فعل مخترع بحث محل مطرح بود و ما در اقسام فعل مباشر و متولد بحث محل رو مطرح کردیم، چون محل باید بود مطرح بشه، من ابتدا با تعریف مباشر و متولد که محل تعیین نمی شد سراغ فعل مخترع نرفتم. سب کردم که اقسام هم توضیح داده بشه که در بحث اقسام محل قدرت مطرح شد. وقتی محل قدرت رو شناختیم، وقتی نشون بگیم در فعل مخترع قدرتی که محل ندارد کار انجام می دهد، توجه کردید که فعل مخترع بعد از تعریف مباشر و متولد و بعد از ذکر اقسامشون توضیح داده شد. علامه هم همین کار رو میکنه، یعنی اول فعل متولد و فعل مباشر رو توضیح میده، اقسامشون رو ذکر میکنه، بعدا اون وقت به توضیح فعل مخترع میپردازه. این مقدمه بحث بود که توضیح اصطلاحات بود. حالا میخوام وارد اقوال بشیم. فعل مباشر خب بنابر قول شیعه و معتزله مستند به عبده، بله بنابرای قول اشعاری مستند به عبد نیست، اشعاری جبری بودن، فعل مباشر و مسنده به عبد نمیدیدن. این بحثش گذشت که فعل مباشر مستند به عبد هست و مستند نیست. اشاره گفتن نیست، معتزله و شیعه گفتن هست، که بحثش گذشت. الان در این مسئله هفتم ما در فعل مباشر بحث نداریم، در فعل متولد بحث داریم. میخوام ببینیم فعل متولد مستند به عبد یا نه. اقوالی در مسئله هست که وقتی کسی مرز میکند. الان ما اصطلاح متولد و مباشر و مخترع رو دونستیم، اقسام اینها رو فهمیدیم، این رو از اون تطبیق میکنم تا ببینیم اقوال در فعل متولد که در فعل مباشر الان ما بحث نداریم، در فعل مخترع هم بحث نداریم. در این مسئله فقط بحثمون در فعل متولده. اون دو قسم دیگر رو ذکر کردیم تا فعل متولد کاملا معلوم بشه، ولی به اون دو قسم دیگر کار نداشتیم. سطر 316 هستیم، سطر 20 به کتاب ما. هر مسئله تو سابق فعل متولد، یعنی فعل متولد. کلام مصنف رو بدن معنا میکنه. استدلالی در این که فعل متولد منصوب به عبده، فعل خود عبده، نه فعل مباشره، فعل خدا نیست. این استدلال هنوز مطرح نشده. ما وقتی مطرحش کردیم انشاءالله توضیحش میدم. اگر هم توضیح ندادم با توضیحاتی که در شرح میارن این عبارت روشنه. اگر هم یادم رفت معنیش کنم بعدا معلوم میشه معنیش. دیگه یکی به معنی نده. البته چون استدلالش آسونه عرض میکنه، بهتره که همی الان بگم. فعل متولد رو ما معتقدیم که کار خودمونه. چرا؟ چون ما همونطور که بر فعل مباشر مرد میشیم یا زن میشیم، بر فعل متولد هم زن میشیم یا مرد میشیم. چی رو رها کردم یا بیگناهی رو کشتم، من معذرت میکنه. نمیتونم بگم من نکشتم. میتونم مثلا اینطور از دیرم بگم این که تیر که رها شد که کار من نبود، که من فقط دستم حرکت دادم. رها شدن تیر مربوط به من نبود، این از فعل من متولد شد، کار من که نیست، کار خداست. پس منو مذمت کنید؟ هیچ عذری ندارم، مذمت به جا هست. پس معلومه که کار منه. یا فرض کنید دشمن خدا رو کشتم، کسی که مثلا فرض کنید خطرناک بوده با یه تیر رو کشتم، مت هم میکنه. هیچ کس هم نمیگه این کار تو نیست، بنابراین تو مستحق نیستی. میگه کار تو. حالا این کار بد باشه مستحق مذمت، یا کار خوب باشه مستحق نیستی. این نفع کردن و مذمت کردن ما رو عالم میکند به این که این کار ماست. زیرا اگر کار ما نبود و به ما اضافه و نسبت نداشت، جا نداشت که ما مرد بشیم و مذمت بشیم بر کاری که دیگری انجام بده. ما رو نفع مذمت نمی کند. کار خودمون ما رو مستحق مثلا مذمت میکنه. پس حالا عبارت مصنف توجه کنید. چطور میشه؟ اینجا مرتمت نمیشه. اگه واقع صفت باشه نمت میشه نمشه نمشه بله متولد. نه مستند به ما هست. اونجور افعالی که ما با قفلت صادر میکنیم مستند به ما میشه، ولی ما رو مدح و مذمت نمی کنن به خاطر وجود قفلت. ببینید دو مطلبه. یکی این که آیا این فعل مستند به ما نیست که ما رو مدح و مذمت نمی کنه. یکی این که نه، فعل مستند به ما چون قفلت هم صادر شده مدح و مذمت نمی کنه. تو قفلت هم مانع مدح و مذمته. عدم صدور مانع، قفلت هم مانع. ممکنه فعلی مال من نباشه مدح و مذمت نشم، ممکنه فعلی مال من باشه ممکنه نسیانن قفلتن امثال ذالک صادر شده که من عذر داشته باشم در صدورش، اونم مدح و مذمت نمیشه. ما الان میخوام بگیم مدح و مذمت که مربوط به فعل من است بر فعل من مترتب میشه، یعنی بر اسناد فعل من. بله مدح و مذمتی که مستندش به علم و با قفلت زائل میشه اون در اینجا نیست. ببینید دو تا مدح و مذمت داریم. ما به اون مدح و مذمتی که مستندش مربوط است به فعل ان علمین کاری نداریم. اون چنین متح و مذمتی با قفلت از بین میره. ما به متح و مذمتی کار داریم که مربوط هست به فعل مستند به خودمون. چه قفلت هم ساده بسید چه قفلت هم. ما با قفلت کار نداریم. نمیدونم مطلب رو تونستم بیان کنم یا نه. که دو جور متح مثلا یا مذمت داریم. یکی بر علمی که داریم، یکی بر فعلی که داریم. اگر من عالم نشدم، غافل شدم، دیگه اون متح و مذمت مربوطه به علم به من تعلق نمیگیره. اما متح و مذمت مربوطه به فعل به من تعلق میگیره. این فعل وقتی با قفلت صادر میشه، فعل منه، کسی نمیتونه بگه فعل من نیست. اما متح هم نمی کنن، مذمت هم نمی کنن، نه به خاطر اینکه فعل من نیست، بلکه به خاطر اینکه قفلت هم صادر شد.
معنی
این که اون مسئله مطرح مطرح مطرح
مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح مطرح
فقط انتصابش میفهمی. حالا اگه قفلت بود چی؟ قفلت حکم مفهوم از امت رو بر میره ولی انتصاب رو بر نمیزنه. مخاطبش هم میگه، میگه هر جا مفهوم از امت بود انتصاب هست، هر جا مفهوم از امت نبود انتصاب نیست. عکسشو که نمیگه، شما الان دارین به عکسش اشکال میکنی. ایشون میگه که ما وقتی میبینیم فعل متولد است، میبینیم بعد فعل متولد مفهوم از امت میشیم، میفهمیم به ما مستنده. حالا اگر یه جایی مفهوم از امت نشدیم، میفهمیم که ما مستند نیست. یعنی شما این دوتا رو متلازم میبینید، به طوری که اگه یکی نفت بشه دیگره این نفت میشه. اثبات متح و مذمت اثبات میکند انتصاب رو، اینو ما ادعا داریم. اما نفی متح و مذمت نفت کند انتصاب رو، این اصلا که دلیل نداره و ما اصلا در بارش بحثی نداریم که بخواب اثباتش کنیم. تمام همت ما اینه که اثبات کنیم این فعل به ما منتصبه. میگیم متح و مذمت میشیم پس ما منتصبه. حالا اگه مدهان از امت نشدیم انتصاب قطع میشه؟ این هیچ دست دلیل در نمیاد. توجه میکنی دلیل ما اثبات رو داره بیان میکنه، نه نفی. یعنی میگه چون مدهان از امت میشدیم پس انتصاب ما حق است و حاصل. بیان نمی کنه که اونجا که مدهان از امت میمیشیم چی حکمی پیشوند، اصلا به اونجا ناظر نیست. اونجایی که ما متح و مذمت میشویم انتصاب به ما هست. اگر انتصاب نباشه متح و مذمت نمیشیم. حالا یه جایی قفلت میاد متح و مذمت نمیشیم، اونجا انتصاب هم قطع میشه؟ نه، اونجا متح و مذمت نه به خاطر قطع انتصاب برداشته شده، بلکه به خاطر قفلت برداشته شده. اونجا اصلا دلیل ما ناظر نیست، چون اونجا نباید مطرح کنیم. این دلیل ما چی میگه؟ دلیل ما میگه اونجایی که متح و مذمت هست انتصاب هست، در فعل متولد متح و مذمت هست پس انتصاب هست. اصلا کافیست که ما یه فعل متولد رو ثابت کنیم که به ما منتصبه. حکمون امثال فی ما یجوز و ما لا یجوز مساویه، در باقی افعال هم همین مطلب میاد. اگر انتصاب یک فعل متولد رو درست کردیم، انتصاب باقی هم مثل اونه. اونجایی که قفلت حاصل میشود و متح و مذمت نمیاد، به وجود مانع من که انتصاب نیست، مانعی وجود داره که نمیذاره. چرا ما گفتن که با این بیان شبتا فکر میکنم مطلب رو شون باشه. همینه دیگه، همه افعال نه، ما میگیم افعال متولد به ما منتصرن چون متوازن میشنن حتی اونجایی که قفلت هم صادر می شود. منتها اونجا مانع وجود داره. من نتوزم می شود. به خاطر غفلت نمیشه. نه به خاطر اینکه منتسب به من نیست. ببینید به خاطر غفلت متوازن نمیشن، نه به خاطر اینکه منتسب به من نیست. ما الان میخوام انتصاب رو ثابت کنیم. شما باید یه لفظی بیارید که انتصاب رو نفی کنید. در تمام موارد، در تمام موارد فعل متولد جای متوازن هست، اقتضای متوازن هست. این نشون میده که انتصاب هست. در بعضی موارد وجود غفلت اون متوازن رو بر میداره، مانع از متوازن میشه، یعنی انتصاب رو بر نمیداره. یعنی استحقاق متوازن در حسرت هست به خاطر اینکه انتصاب هست در تمام موارد. اما گاهی غفلت این استحقاق متوازن رو نمیداره به فعلیت برسه، یه بحث دیگه است، مانع نمیداره. الان ما میگیم که هر شخصی که فعل متولد داشته باشه برای این فعل متولدش میتونه مد باشه، میتونه مذمت باشه، استحقاق متوازن داره، حسن متوازن داره. ولی گاهی از اوقات این متوازن انجام نمیشه به خاطر اینکه من غفلت کردم، نه به خاطر اینکه انتصاب به من نداره. اگه دقت میدارم که گرس کردم تمام اشکالاتتون حل میشه، انتصاب به شرطی که در وقت متولد و مرتبان فکر شد در ذهنتون مرور بکنید، وقت میدونید مسئله حلیه. همین صورت اون که چهر شدن در این جاگیر نشده که دوباره اشکال باقیه. اشکال شما کاملا با این توضیحات که بودن بسر افتید. قال و حسن المده و زن علی المتولد یختز العلم به اضافته الینا. این که ما بر فعل متولد خوب است مد شدیم و خوب است مذمت شدیم اختزا می کند که ما علم پیدا کنیم به این که این فعل اضافه به ما دارد، انتصاب به ما دارد و فعلی که صادر از ما می شود. فعل خدا نیست، فعل عبده. حالا بعدا بحث می کنیم. الان اشاره می کنم که بعدا که وارد شدیم یه مقدار ذهنتون آمادگی داشته باشه. الان مصنف داره میگه حسن متوازن اختزا می کند علم به اضافه این فعل به ما را، یعنی این دلیل علم ما به استناد می شود، نه دلیل خود استناد شود. دلیل می شود که ما عالم به استناد بشیم، نه دلیل بر استناد. چرا اینجوری میگه بعدا خواهیم گفت. من الان اشاره کردم که ذهنتون آماده باشه وقتی بعدا بحث کردیم بدونید که چی داریم میگیم. بعد سوال میکنیم که چرا مصنف گفت علم، چرا دلیل رو بر علم به انتصاب اقامه شد، دلیل رو بر خود انتصاب اقامه نشد. این بعد مثالی برد اقولو الافعال تنقسم به سه قسم: مباشر، متولد، مخترع. البته احتمالاً متولد هم بشه تلفظ کرد، ولی متولد تلفظ خوبیه، چون تولد متولد شونده. بله متولد هم خوبه، متولد هم خوبه. فعل اول یعنی فعل مباشر خوبل حادث و ابتداءن بالقدرته فی محله ها. دو تا قید داره، البته از قدرت حاصل میشه، اون که قید همه افعاله، اون که قید ابتدایی نیست. اما ابتداءن یک قیده، این محله ها قید دومه. ابتداءن یعنی بدون واسطه، فعل مباشر باید بی واسطه باشه، با واسطه نیست. بعدم فی محل القدره حادث میشه، نه بیرون. فعل مباشر در محل قدرت حادث میشه، نه بیرون، چون اینا دیگه توضیح داده شد. وستانی یعنی متولد فعلیست که حادث می شود، الذی یقع به حسب فعل آخر، بدون واسطه صادر نمی شه، به حسب فعل دیگر صادر می شه، یعنی با واسطه صادر می شه. فعل دیگری رساطت می کند، این فعل متولد صادر می شود. کل حرکت صادرت عمل اعتماد اعتماد اصطلاحیست کلامی مرادشش در فلسفه یعنی همین معنا در فلسفه نیل نامیده میشه نیل در کلام اعتماد در فلسفه نیل یک معناست ولی دو اسم داره دو اصطلاح داره یکی اصطلاح کلامی یکی اصطلاح فلسفی اصطلاح کلامیش اعتماد اصطلاح فلسفیش نیله شما یک توپی رو که باز کردید و منفذی برش نرسید تو آب وارد کنید بعد دستتون روش باشه این توپ میخواد به خاطر سبکی حرکت کنه به سمت بالا از آب بزنه بیرون دست شما مانعش میشه و نمیذاره حرکت کنه اون مدافعتی رو که این جسم انجام میده در مقابل فشار دست شما یعنی فشاری رو که بر دست شما وارد میکنه که میخواد حرکتش را انجام بدهد و شمایی رو که مانع حرکتش هستید دفع کنه اون مدافعت رو اسمش رو میذاریم اعتماد یا میل بعضی ها گفتن اون نیرویی که باعث این مدافعت میشه اسمش رو میذاریم میل اون نیروی خود اون مدافعت رو البته اکثر گفتن خود اون نیرو اکثر گفتن نیرویی که باعث مدافعه میشود اسمش میل است یا اعتماد است اما گروهی گفتن که خود اون مدافع اسمش اعتماد یا میله نیرویی که جسم وارد می کند بر چیزی که مانع حرکتش شده مثلا پس این سنگ از بالا داریم یک پایین شما دستونی می گیرید اینجور دست شما قرار می گیرید احساس سنگینی می کنید اون نیرویی که الان می خواد دست شما رو دفع کنه سنگ الان حرکت به سمت پایین داره می کنه شما مانع حرکتش شدید نیرویی که میخواد این مانع حرکت رو که دست شما از کنار بزنه و دفع کنه اون نیرو رو میگن اعتماد یا میل بعضی ها گفتن خود همون مدافعی که حاصل نیروی میل اینطور تعریف کردن اعتماد رو الاعتماد و ما یوجب للجسم المدافعه ما یوجب للجسم المدافعه یعنی تعریف کردن با اون نیرو که باعث می شود جسم یعنی توپی که زیر آبه یا سنگی که از بالا داره میاد مدافعت کند مدافعه کنه یعنی دفع کنه چی رو دفع کنه؟ لما یمنع الحرکه الى جهت ما دفع کند چیزی را که مانع حرکت جسم به سمتی هست جسم داره به سمتی حرکت میکنه به سمت پایین یا به سمت بالا چیزی مانع او می شود این جسم اون مانع رو دفع می کند نیرویی که باعث مدافعه می شود اسمش میل است و قیل هو نفس المدافعه بعضی گفتن که میل یا اعتماد خود مدافع است نه نیرویی که باعث مدافعه می شود این عبارتی که الان خوندم از شرح مواقف جلد 5 صفحه 191 اعتماد اینجا معنا کرده و در موردش بحث شده است یه فصلی در باره اعتماد بحث می شود کبوتری که میخواد حرکت پرواز کنه پاش رو زمین فشار میده و حرکت میکنه اون نیرویی که باعث میشه که او هوا رو بشکافه به حرکت کنیم اون نیرو اعتماده اما این اعتماد رو بر اثر فشار و بر زمین و بر اثر اعتماد و بر زمین درست میکنه میل و اعتماد هر دو اصلا یک معنا رو افاده میکنن این شی میل دارد به سمت بالا یا سمت میل دارد به سمت پایین. تصمیه این نیرو به میل روشنه که چرا؟ چون میل به حرکتی دارد، اون نیرویی که مایل به حرکته موجودی رو که مانع باشه دفع میکنه. اعتماد هم همینه. اعتماد یعنی بر یه جا تکیه داشتن. این موجود به نیروی خودش تکیه دارد و با تکیه بر این نیرو دارد اون مانع رو دفع میکنه. پس تصمیه به اعتماد هم مناسبه، تصمیه به میل هم مناسبه. این جسم به اون نیروی خودش اعتماد میکند و دفع میکند مانع رو، یا برای اینکه میل به چنین حرکتی دارد اون مانع رو دفع میکنه. بنابراین اسمش میل باشه یا اعتماد باشه هر دو مناسبه، من تا اسم کلامیش اعتماد، اسم فلسفیش میل. خب حرکتی که صادر از اعتماد میشود، اعتماد اون نیروی ماست که فشار میاریم. مثلا پس یه نفر دست گرفته، تن ما رو گرفته، ما فشار میاریم میخوام حرکت کنیم بریم. این فشاری که من میارم، این فشار میل منه، فعل منه، فعل مباشر منه. با اون نیرویی که در بدنم نهاده شده فشار میارم که دست اون طرف کنار بره و من حرکت کنم. این فعل مباشر منه. حرکتی که از این فشار حاصل میشود فعل متولده. حرکت فعل متولده، منتها این حرکت توی بدن من انجام میگیره. پس فعل متولدیست که در محل قدرت حاصل میشه. حالا اگر این حرکت من باعث حرکت چیزی دیگه هم شد، چون لباس هم داره حرکت میکنه، یا فرض کنید که یه چیزی دیگه جلوی منه، من وقتی حرکت میکنم اونم پرتش میکنم، اونم داره حرکت میکنه، اون حرکت میشه حرکت متولد. خود حرکت در بدن منم با این بیانی که گفتیم شد متولد. البته اینو ما قبلا جزء افعال مباشر حساب کردیم، چون میل حساب نکردیم. اگه میل حساب کنیم، میل میشه فعل اول و مباشر، حرکت میشه فعل دوم و غیر مباشر متولد. اما اگه دقیق فکر نکنیم، مثل اول که مثال زدم، حرکت میشه فعل مباشر، حرکت بدن من میشه فعل مباشر، حرکت میشه خارجی میشه فعل متولد. ولی بنابراین توضیح دقیقی که دادیم، فعل مباشر من فقط اون میله، همون فشاریست که میارم. حرکتی که بر بدنم عارض میشه میشه فعل متولد، و اون حرکت این که بر جسم خارجی وارد میشه میشه فعل متولد. اگر گفته بشه داره، ولی اعتماد به قدرت نمیده. اعتماد اون نیرویست که داره دفع میکنه، اون وقت مدافع فعل منه. مگر این که بله، مدافع فعل منه و فعل مباشر منه. نیرو تأثیر میذاره در مدافعه، یعنی در فشاری که من میارم، و اون فعل من میشه حرکتی که بر اثر این مدافع حاصل میشه، چه حرکت بدن من چه حرکت شیء خارجی، میشه فعل متولد. بله؟ اعتماد نیروه، ولی نیرو فشار میاره، اون فشار فعله. بله، فعل مباشر. همین عرض میکنم، فشار میشه فعل مباشر، نیرو فعل نیست. نیرو فشاری بر بدن من وارد میکنه تا بدن رو به حرکت وادارد. اون فشاری که بر بدن من وارد میشه فعل مباشر این نیروه، و حرکت دیگه فعل متولد میشه. اگر شما اون فشار رو نگاه نکنید، حرکت میشه فعل مباشر. در مثال اول که مثال دادم، اون فشاری که نیرو میاره ملاحظه نشد، حرکت شد فعل مباشر. اما الان داریم نیرو رو ملاحظه میکنیم، نیرویی که ملاحظه میشه فشار هم ملاحظه میکنیم، فشاری که ملاحظه میشه فعل مباشر این نیروه، حرکتی که از این فشار حاصل میشه فعل متولده. مدافع فشاره، نه حرکت، فشاریش که زمینه حرکت میشه، مقدمه حرکت میشه. شما وقتی میخواد بدنتون حرکت بدید، یه فشاری بر بدنتون وارد میکنید. این فشار البته همیشه هست، همیشه مشخص میله، اما این مثال زدم در یه جاهای این فشار معلوم میشه، اونجایی که شما دست توپ گرفتید یا اونجایی که دست به سنگ گرفتید فشار معلوم میشه، ولی این سنگ داره فشار میاره، در همون وقت که داره حرکت میکنه که شما مانعش میشه این فشار داره میاره. توپ هم در وقتی که دست بهش مانع نباشه داره حرکت میکنه این فشار داره میاره. پس این فشار مطلقا هست. این که من فرض کردم دستش میذاریم یا دست زیرش میگیریم برای اینکه بفهمیم، برای اینکه فشار حس کنیم. بله فشار مطلقا هست، این فشار نشه حرکته. گاهی از اوقات این فشاره هست حرکت نیست، بخاطر اینکه مانعی نمیذاره حرکت صورت بگیره، ولی علاوه بر این فشار هست. این فشار میشه فعل مباشر، اون حرکت اگر مانعی نباشه که از این فشار صادر میشه میشه فعل متولد. کل حرکت صادر است عن الافراد و یسمونه المسبب. علمای کلام فعل متولد رو مسبب مینامند، فعل مباشر سببه، فعل متولد مسبب. روشنه؟ چون فعل مباشر باعث می شود که فعل متولد به وجود بیاد، پس فعل مباشر می شود سبب و فعل متولد که از فعل مباشر حاصل شده می شود مسبب. پس دا یسمونه هل مسبب، یعنی یسمونه علمای کلام این فعل متولد را یسمونه المسبب و یسمونه الاول، یعنی اون فعل اولی رو که مباشر بود یسمونه سبب. خب این دومی متولد است، اولی مباشر است، دومی متولد. سبا امکان ثانی حادثن فی محل القدره او، یعنی او حادثن فی غیر محله ها، یعنی فی غیر محل القدره. اون دومی که متولده میتواند در محل قدرت حادث شود، میتواند در غیر محل قدرت حادث شود. مثال زدم فعل مباشر ما در تحصیل علوم تفکره و فعل متولد علمی. این تفکر و علم هر دو محلشون مغزه که مغز محل قدرته، یعنی قدرت باعث می شود تفکر رو، تفکر باعث می شود حصول علم رو. هم تفکر هم که فعل مباشره، هم علم که فعل متولده، هر دو محلشون همون مغزه که محل قدرت هست، محل قدرت. اما گاهی از اوقات فعل متولد در غیر محل قدرت میشه حرکت فرستاده، حرکت کتاب فرستاده، نه حرکت بدن. حرکت بدن باز در محل قدرته، فعل متولدیست در محل قدرت. بله این فعل منتها فعل به معنی عام که بر انفعال هم اطلاق میشه، چون فعل علم در واقع ادراکه و ادراک همون که گفتن انفعاله. ولی به لحاظ این که صورت رو از معلم یعنی موجود ما فوق میگیریم انفعاله، ولی از این جهت که داریم تحصیلش میکنیم فعله. پس علم رو به حیثی میتونید فعل حساب کنید چون داریم تحصیلش میکنیم، ولی خب چون علم رو خود علم تحصیل نمیشه، یعنی انجام نمیشه، مقدماتش انجام میشه و خودش همینطوری حاصل میشه، حالت انفعالی، یعنی ادراک حالتیست که حالت انفعال نفس منه که موجود معلم که اون موجود عقلیست این صورت رو افاضه میکنه و من این صورت رو میپذیرم. با پذیرش این صورت ادراک که نوعی انفعال حاصل میشه، ولی به همین ادراک اطلاق علم هم شده با این که انفعاله. خودشون هم تصدیق دارن میگن انفعاله، ولی در این حال اطلاق فعل هم برش میکنن چون بالاخره یه نوعی فعل نفسه. از علم دو میشه فعل گفت. و ثالث که مخترع هست ما یفعل لال محلن، کاریست که انجام میگیرد منتها بدون این که احتیاج به محل داشته باشه، یعنی از قدرتی که در محل حلول نشرده ثابت میشه. خب فعل اول و مختصون بنا، فعل مباشر مختص به ماست که در محل قدرت حاصل میشود، در خدا نیست، خدا قدرتش محل نداره، فعلشون در محل قدرت حاصل نمیشه، فعلش خدا بیرون از خودش ایجاد میکنه. پس اولی که فعل مباشر است و در محل قدرت حاصل میشود مختص به ماست، مربوط به خدا دیگه نیست. و ثالث که فعل مخترع است و از قدرتی که فاقد محل صادر میشود مختص به خدای متعال است. و ثانی مشترکون، دومی مشترکه، هم از ما حاصل میشه هم از خدا صادر میشه. منتها الان میخوام ببینیم که همه قائلن که از ما صادر میشه یا فقط ما که متسلمیشی هستیم و معتزله معتقدن که از ما صادر میشه. ایشون شروع میکنه به نقل اقوال. چند تا قول رو حالا میخونیم تا ببینیم به همش بگسیم یا نه. معتزله چندین قول دارن، اشاعره فقط یک قول دارن. اشاعره تماما میگن فعل متولد فعل ما نیست. اونا راحت تر از این فعل مباشر را فعل ما نمیدونستن تا چه برسه فعل متولد رو. اونا فعل متولد فعل ما نمیدونن، اختلاف هم بینشون نیست. اما معتزله چندین قول دارن، جمهورشون یعنی تودهشون اکثرشون معتقدن که فعل ماست، متولد فعل ماست، همونطور که فعل مباشر فعل ماست، فعل متولد هم فعل ماست. این یک قول. چهار قول دیگه هم در بین معتزله رایجه که این چهار قول رو نقل میکنه. یکی قول معمره، معمر یکی از بزرگان معتزله است، معمر ابن عباد که رئیس فرقه معمریه از فرق معتزله است. معتزله فرق متعدد و مختلفی دارن، یکی از فرقشون معمریه است که بانی این فرقه خود همین معمر ابن عباده. این معمر از علمای کلام معتزلی هم هست، در زمان هارون الرشید زندگی می کرده، در سنه 220 وفات کرد. ایشون معتقده که یک فعل مباشر برای انسان هست و اون اراده است، بقیه فعلا هیچ کدوم مباشر نیستن، همه متولد هست. بعد هم این متولد رو میگه فعل ما نیست، فعل طبیعی محله، فعل طبیعی محله. یعنی مثل حرکت، حرکت فعل طبیعی محله. حالا دقت کنید، فعل طبیعی هر شیئی به خدا مستنده، فعل ارادی هر شیئی که به ما مستنده یا نه. اما فعل طبیعی ما کار ما نیست. مثلا بدنمون داغه، داغ میشه، یه وقت سرد میشه، اینا فعل طبیعی بدنه، اینا مربوط به ما نیست. ما نیستیم که بدنمون داغ میکنیم، از یه ذریع داغ میشه. حالا عوامل دیگه داره، عواملش هم همون مخلوقات خدا، هم دلاخره آخر سر مستند به خدا میشه، مستقیم مستند میشه. مثلا به فرش نید به آتش، حالی آتش رو که استناد بدید میدید آخر سر مربوط شد به خدا، پس این حرارت هم که بدنمون هم با وجود آمده مستند به خدا. بنابراین گفته که تمام افعالی که از اعضای ما صادر میشوند، تمام این افعال مربوط به طبیعت اون عضو هست، با اراده صادر میشه. این با کار من شد، من اقدام روش نمی کنم، بلکه مربوط به طبیعت اون عضو. این عضو طبیعتش اینه، مثلا چشم طبیعتش اینه که ببینه، من که نمی بینم، اون طبیعت هم داره می بینه، اختیاری منم نیست، چش که بازه همه جوره می بینه. بقیه اعضا هم می دون، بقیه اعضا هر فعلی که صادر می کنن، این فعل طبیعی خودشونه، فعل طبیعی مستند به عباد نیست، مستند به خداست. فقط یه فعل مستنده ما شما اون اراده است که فعل مباشر ماست. پس فعل مباشر یه دونه بیشتر نیست، بقیه فعل همه متولدن و تمامشون هم مستنده به غیر همه مستنده به ما نیستن. جمهور معتزله گفتن فعل متولد مستنده به ماست مثل فعل مباشر، ولی این معمر از بین اونها فعل متولد اصلا مستنده به ما نمیدن، حتی یه نمونه شو همه شو میگه مستنده به طبیعت محل و در نسیج مستنده به خداست. فقط یه اراده رو فعل مباشر میگیره، فعل متولد اصلا هیچ کدومش مستند به ما نیست و فعل مباشر یکی بیشتر نیست، اراده است. فعل مباشر مستند به ماست ولی یکی بیشتر نیست و ما بقیه دیگه فعل متولد هم دو مستند به فعل. خب فعلی که از دست من صادر میشه چطور مال من نیست؟ به معمر میگه خیلی که از دست من ساده میشه چطور مال من میشه؟ همون تایی که اراده فعل منه و از من ساده میشه، خب این فشاری هم تو بر دست من یه مال منه. او میگه دست تو جز انسان نیست، اون انسان نیست، بدن تو هم انسان نیست. انسان یک ذره ریزی است تو قلب. ایشون انسان این تو میدونه، انسان یه ذره ریزی است در قلب و اون ذره ریز اصلا اعضا نداره که بخواد حرکت کنه، بخواد ببینه. اصلا دیدن و اینها مال انسان نیست. اون ذره ریزی که تو قلبه فقط میتونه اراده کنه. پس کار انسان فقط اراده است. ببینید انسان رو داره طوری تفسیر میکنه که نتیجهش این قوله. ما میگیم انسان چیه؟ انسان چیه؟ ما میگیم انسان اون نفسه. بدن رو مرکب انسان میگیم، انسان نمیدونه. اونم همینو میگه، میگه این بدن انسان نیست، همونطور که شما میگید انسان نیست. ولی ما میگیم نفس انسانه، اون میگه نفس هم انسان نیست. یه چیز ریزی توی قلب اون انسانه و اون چیز ریزی که تو قلبه کاری جز اراده نداره. پس کار انسان فقط اراده است، بقیه کارها کار انسان نیست. چون این دست و اینها که انسان نیستن، که اینا مرکب انسانن و من انسان همون ذره ریزه. کارهایی که اینا انجام میدن طبیعت خودشونه، کاری به انسان نداره. اون انسان فقط داره اراده میکنه. کارهایی که انجام میشه به طبیعته. دست من داره حرکت میکنه، طبیعت خودش، کار من نیست. این نظر ایشونه. پس توجه کردید ایشون ابتدا انسان رو تفسیر میکند به یه تفسیر خاصی غیر از تفسیر دیگران. بعد از این نتیجه میگیرد که انسان یک فعل بیشتر ندارد که اراده است و فعل مباشرش هم همون اراده است. بقیه افعال که فعلای متولدن هیچ کدوم فعل انسان نیستن، بلکه همشون فعلهایی هستن مربوط به طبیعت اون محلی که این فعل صادر میشه یا این فعل رو انجام میده و طبیعت محل هم در اختیار خداست. پس این فعل فعلی صادر از خدا، منتها در این محل خدا صادرش کرده، منتها مجرای این فعل این محله. خب این تمام حرف معنی این دو قولتان قولهای بعدی داره وقتی رسی مرز میکنه. حالا این که کرون بخونه و علم انالناس نه همه مردم، یعنی این علمایی که هستن، علمای عقلی، مردمی که عالم عقلی هستن که متکلمین باشن، اختلافو فی المتولد. اختلافشون چیه؟ اختلافش اینه هل یقع و بنا املا، هل یقع و بنا یعنی به سبب اینا، آیا به توسط ما صادر می شود این فعل متولد املا، یا به توسط ما صادر نمی شود، فعل ما نیست، فعل خداست، فعل طبیعته. فقط این طرح سؤالی که باید جواب داده بشه. جمهور معتزله این چنین جواب می دن. جمهور معتزله بر این مذهبن که انه من فعلنا کل مباشر، یعنی فعل متولد فعل ماست، کل مباشر مثل فعل مباشر، همونطور که فعل مباشر فعل ماست، فعل متولد هم فعل ماست. و قال معمر، قول دوم از اقوال معتزله است. معمر گفته انه شنین است لا فعل للعبد الا الاراده. عبد یک فعل داره که اون اراده است و این فعل هم مباشره، بقیه فعل ها که متولدن اصلا فعل اون نیستن. و ما اداها من الحوادث صحیح واقعتون به طبع المحل. ما ادای اراده که عبارت از اون حوادث و اتفاقاتی است که میفته، افعالی که صادر میشن، اینا هیچ کدوم فعل خود انسان نیستن، فعل این محلن که طبیعت محل این فعل اختصار کرده. پس فعل به طبیعت محل داره واقع میشه و طبیعت هم چون فعل خداست، بالاخره آخر سر این فعل مستند به خدا میشه. و معدای اراده من الحوادث و یه واقعتون به طبع محل. ولی انسان و اندهو، انسان پیش این معمر جز اون فعل قلب، یه جزئیست که در قلب این بدن قرار داره. توجد و فیه یعنی در اون جز که انسان است اراده، یعنی فقط اراده از او صادر می شود و فقط اراده در او یافت می شود. اما ماعداها، یعنی ماعدای اراده را یضیف و معمر اضافه می دهد، اسناد می دهد به طبع محل، می گه خود انسان فاعلش نیست، طبیعت اون محل فاعله. اصلا طبیعت محل کارش را با شعور انجام نمی دهد، این کارش را باید به خدا مستند کرد. بنابراین کارهای متولد، یعنی افعال متولد، همگی مستند به خدا هستند و هیچ کدومشون مستند به ما نیستند. یک فعل مستند به ماست که اون اراده است و اونم تازه فعل متولد نیست، فعل مباشره. اینم قول دوم که قول معمره. اما قول سوم، گروهی از معتزله گفتن که انسان یک کار داره و اون فکره، بقیه کارا حاصل از این فکره. اول شما فکر میکنید بعد کار انجام میدید، با توجه کار انجام میدید، همون توجه میشه فکر. گفته که این گروه از معتزله گفتن که کار انسان فقط فکره، اون کاری که به انسان نسبت داده میشه فکره، بقیه به انسان نسبت داده نمیشه. این هم تقریبا مثل همون قول معمره. معتقده که ما یه فعل مباشر داریم که فکره، او میگفت یه فعل مباشر داریم که اراده است، اینی که یه فعل مباشر داریم که فکره. او میگفت بقیه افعال متولدند و مستند به انسان نیستن، این همینو میگه. این هم میگه بقیه افعال غیر از فکر هرچی هست متولدند و مستند به انسان نیستن. این هم قول دوم. و قال آخرون، این گروه دیگر از معتزله، همه بحث مربوط به معتزله است، مثلا اشاره رو بعدا ذکر میکنیم. و قال آخرون از معتزله، لا فعل للعبد الا الفکر، کار عبد فقط فکره و این فکر هم فعل مباشره، بقیه افعال افعال متولد هم هیچ کدوم شما مثلا به انسان نیستن. و هم یعنی این آخرون که این قولو دارن بعض المعتزله. قول سوم، قول نظام، چون سارو میشه برای قول سارو میشه، قول سارو قول نظام. نظام انسان رو اینطور تفسیر میکنه، انسان چیزیست که در مجموعه این بدن جریان دارد. توضیح نمیده جنسش چیه، فقط میگه چیزیست که در مجموعه بدن جریان دارد. البته اون وقتا جریان خون به طور کلی که هست نشده، جریان خون میدونستن اما به طور کلی نمیدونستن که تمام بدن جریان خون داره. امروز اگه بگید چیزی که در بدن جریان داره یا خونه، ولی گذشته اسمان خون رو جاری نمیدونستن، چیزی دیگر رو میگفتن در بدن جاری میشه. پس نظام شاید بتونیم بگیم که نفس رو عبارت از خون نمیدونه، انسان رو که همون نفس انسانه عبارت از یه چیزی دیگری میدونه که جاری در بدنه. چون این چرز میکنن بعضی معتقد شدن که انسان نفس دارد و نفس هم خونه و به همین جد میگن که مثلا فرشون فلان موجود اگه نفس شاعله داشت، نفس شاعله داشت خونش نجف هست، یعنی خون جهنده داشت خونش نجف هست، که نفس رو بر خون تطبیق کردن. همون که شاعله در فقه تطبیق کردن، این آقایون در اینجا هم نفس رو بر خون گرفتن. ولی نظام که میگه انسان چیزیست که جاریست در مجموعه، منظورش خون نیست، چون جریان خون در شارع معروف نبوده، بلکه منظورش اینه که بالاخره انسان همون نفس است و نفس هم یک چیزیست که نفوذ دارد در بدن، مجرد نیست، مادی حال در بدنه و جریان در بدن داره. انسان داره اینطوری تفسیر میکنه. ایشون که انسان اینجور تعریف میکنه، میگه که حرکاتی که از انسان به خاطر دوائی و انگیزه های مختلف صادر می شود، اون حرکات کار انسانند، کار مباشر انسانند و همه مستند به انسانند. اما اگر چیزی از مجموعه بدن بیرون بود، میشه نوشتن، نوشتن شما توی بدن که نمیشین، بیرون دارید نمیشین، اینو گفتی فعل مباشر. هر فعلی، هر حرکتی که در حسب انگیزه های مختلف از این مجموعه صادر شود یعنی از انسان جریان یافته در این مجموعه صادر شود، می شود فعل مباشر او و به او اتصال پیدا می کند. اما فعلی که از این مجموعه، یعنی از این مجموعه بدن بیرون باشد، این فعلی که از مجموعه بیرونه فعل متولده و به انسان نسبت نداره، بلکه فعلی که از طبیعت محل صادر شده و مثل بقیه افعال طبیعی مستند به خداست. این کل حرف نظام بود که نظام انسان رو اینطور تفسیر میکنه: انسان عبارت است از موجودی که در جمله، یعنی در مجموعه بدن، جریان پیدا کرده، و فعلی که از این انسان صادر میشود عبارت از حرکات این مجموعه است. اما اگر حرکتی بیرون از این مجموعه باشد، مثل کتاب است، اون فعل انسان نیست، فعل متولد است که از طبیعت محل صادر شده و مستند به خداست. دقت میکنید حرف ایشون با حرف معنی و با حرف آخرون از متولد یکیه. همه شون متولدن که فعل انسان یه شعه خاصیه، منطقه انسان رو چند جور تفسیر میکنن، انسان رو مختلف تفسیر میکنن، رضا فعل مباشرش هم مختلف میگیره. همه شون معتقدن که بیرون از بدن انسان هر فعلی انجام میگیره فعل متولده و مستند به انسان هم نیست. قال ابو اسحاق نظام، نظام اسمش ابراهیم بوده، ابراهیم ابن سیار ابن هانی، اصلش بلخی بوده، ولی چون در بصره متولد شده دیگه، بالاخره پدرانش آمدن بصره ساکن شدند و مستعرب شدند، بهشون گفتیم که بصری. ابو اسحاق نظام بلخی بصری، ابراهیم ابن سیار ابن هانی، ایشون در همون زمان معمر بوده، منتها در زمان معمون و معتصم شهرتش خیلی زیاد میشه و در سنه 221 فوت میکنه، یعنی یک سال بعد از معنی است. وقال ابو اسحاق نظام ان فعل الانسان هی الحرکاتی که حادث میشوند در خود انسان، حرکاتی که حادث میشوند به حسب دوائی، یعنی به حسب انگیزه هایی که انسان داره، انگیزه های مختلف باعث حرکات مختلف میشه.
بدنی
هم که در محلشون خود بدنی انسانه، باید افعال انسانه، بله، تفسیر میکنه دیگه، حرکاتی که حادث میشه به حسب دوائی فیه، یعنی در خود انسان، حرکاتی که در خود انسان حادث میشود فعل انسانه. خب بله، مثل معمر نیست، معمر فقط یک دونه حرکت رو که اراده است که حرکت معنویه فعل انسان میدونه، و آخرون هم یک دونه فعل رو که فکره فعل انسان میدونن، ولی نظام یک حرکت قائل نیست، هر حرکتی که با انگیزه های مختلف صادر میشود همه در انسان حاصل میشوند و فعل انسانه. ابو اسحاق نظام گفت که فعل انسان حرکاتی است که حادث میشود فیه، یعنی در انسان، به حسب دوایی و انگیزه های انسان. ولی انسان اندهو، یعنی اندن نظام، عبارت هست از شیعی که منصاب است فل جمله، منصاب یعنی جریان دارد، فل جمله یعنی مجموعه، مجموعه یعنی بدن، در مجموعه بدن جریان دارد. از متکلمین معتقدند که روح انسان، نفس انسان، همونی که واقعا انسانه، چیزی جاریه در بدن، نافذه در بدن، که اینا این کلا بعد بدن اگر وقتش بشه و مناسب باشه توضیح داده بشه، البته بحثش نیست ان شاء الله، در بحث معاد باید بحث کنیم. ول اراده، ول اعتقادات، حرکات القلب، هر حرکتی فعل انسانه، چه حرکت اعضای معمولی باشه که همین را رفتن و حرکت دادن دست و امثال ذلک، چه حرکات قلب باشه، و اراده و اعتقادات حرکات قلب هست. و به حرکات قلب هم فعل انسانه، تو قرار شد همه حرکات فعل انسان باشه. خب و ما یوجد و منفصلا عن الجمله کل کتابت و غیره ها، این دیگه جز افعال مباشر نیست و به انسان نسبت داده نمیشه، جز افعال متولد است که به خدا نسبت داده نمیشه. پس این طور شد، اراده و اعتقادات حرکات قلبند، ولی ما یوجد منفصلا عن الجمله، یعنی ما یوجد منفصلا عن مجموعه بدن انسان، مثل کتابت که در بیرون از بدن انسان انجام میشه یا غیر کتابت، هر سلی که نظری کتابت باشه، فإنه من فعله که حالا فعل انسان نیست، فعل خداست به طبع المحل که طبیعی محل هم هست، این که طبع المحل روشن چی هست که قبل این توضیح دادیم. خب آخرین قول از متزله قول سمامه است، سمامه ابن اشرف نمیری، ایشون هم از متکلمین متزله است و رئیس مذهب سمامیه است. سمامه به زن سه، رئیس مذهب سمامیه است. ایشون یه اعتقاد جالبی داره، جالب که میگن یعنی نادر، نه جالب این درست، اعتقادی که تقریبا خیلی معنیش نیست. اعتقادش اینه که لازم نیست خدا رو بشناسیم، شناخت خدا ضروری نیست. اعتقاد بعدیش اینه که یهودی ها، نصرانی ها، مشرکین وقتی میمیرند اینا روحشون باقی نمیمونه، حشر و نشر و حساب و جواب و جهنم و بهشت هم نمیره، مثل حیوانات که میمیرند و از بین میروند که میروند، یهود و نصارا و مشرکین هم همینطوره. قیامت فقط مال مسلمینه، مسلمان ها محسوب می شوند، حالا یا میرن جهنم یا میرن بهش. نصارا و یهود و مشرکین اینا مثل حیوانات می میرن و هیچ هستونش رو سال جواب نکنن. اعتقاد ایشون اینه. گروهی هم که طرفدارشن که سمامه، اونا هم همین اعتقاده دارن. سمامه اینطوری گفته که آن فعلی که در محل قدرت یعنی اعضای بدن انسان حادث می شود فعل مباشر است و مال خود انسان است. بقیه افعالی که خارج از بدن انسان حاصل می شود نه مال انسان نیست. قبلی هم می گفتن مال انسان نیست مال خداست، این میگه مال انسان نیست مال خدا هم نیست، فعلیش بیفایده، فعلیش بیفایده. این جز عجایبه که فعلی بیفایل شده بشه. ایشون معتقده اینجور افعالی که بیرون از بدن انسان اتفاق میفتن افعال بیفایل هست. و قال سمامه که فعل انسان که به خود انسان میتواند نسبت داده شود، ما یعنی فعلیست که یحدثه اون انسان احداث میکنن، این فعل فی محل قدرته، در محل قدرته، حالا در هر عضوی که مصدر این فعله، در هر عضوی که مصدر این فعل حرکتی حاصل می شود، اون حرکت که گفته فعل انسانه. و اما ما تعدا محل القدره، اونی که تجاوز کنه از محل قدرت، از محل قدرت بیرون بره، مثل کتابت که در محل قدرت نیست روی صفحه کاغذه، این افعال رو می گوید که صحابه حادث لا محدث له و فعل لا فاعل له، محدث فاعل نداره، روشنه. تمام قول معتزله رو بیان کردیم که چندین قول شد، قول جمهورشون بود، قول آخرونشون بود، قول معمر بود، قول نظام و آخرم قول سمامه، ایسی پنج تا قول. اما اشعاره چی میگن؟ وقالت الاشعریه المتولد من فعله تعالی، فعل متولد فعل خداست دیگه، فعل انسان نیست. کل افعال متولد اینا فعل خدا میدونن، اختلاف هم ندارن. افعال اینا نه تنها فعل متولد بلکه فعل مباشر هم فعل خدا میدونن. تا اینجا نقل اقوال هم تمام شد. حالا استدلال بر مذهب، ما معتقدیم که فعل متولد فعل ماست، به چه دلیل؟ دلیلش رو در متن مصنف خوندیم، در شرح اشاره هم انشاءالله بازم.